أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمترین دلیل برای معلوم بودن عوضین همون نهی از غرر هست که نه النبی عن الغرر. علم یا علمی به وجود مبی و اوصاف مبی، اینا علم موضوعی نیستن، علم طریقی هن. هم باید معلوم باشد یک، و هم این معلوم بودن موضوع صحت نیست، طریق کشف صحت است. این دو، بنابراین اگر احراز کردن علم پیدا کردن یا علمی، مثلا شرط صحت، اخبار بایه، تصریح به شرط، تضمین شرط، براءت از عیوب مبی، این گونه از امور حاصل شد، اینا مصحح اقدام دارن، میتوانن اقدام بکنن. حالا اگر این کالا فاسد در آمد، چون اقدام صحیح بود، این معامله صحیح باشد نیست. چرا؟ برای که شرط صحت معامله مالیت به وجوده الواقعی است، نه به وجوده العلمی. طرفین علم داشتن به اینکه این مال است، یا علمی مثلا از راه اخبار و اصالت و سلامه و مانند آن برشون احراز شده است که این کالا سالم است. این مصحح اقدام دارن، این موضوع صحت نیست، این علم موضوع صحت نیست، یا علمی موضوع صحت نیست، بلکه طریق است. چون این علم موضوعی نیست بلکه طریق است، و طریق گاهی خلاف درش کشف خلاف می شود، وقتی کشف خلاف شد، این میوه رو باز کردن، دیدن فاسد بود، این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه موضوع صحت وجود واقعی مالیت است، نه علم به مالیت. این شخص علم به مالیت داشت، منتها علمش مطابق با واقع در نیامد. احراز کرده که مالیت دارد، ولی این احرازش مطابق با واقع نبود. تو بحث‌های قبل این فرق گذشت. یه وقت از علم موضوع صحت است، نظیر علم به عدالت امام جماعت، احراز عدالت امام جماعت، که این موضوع است برای صحت اقتدا، که اگر کسی رو آدم احراز کرد عادل است، اقتدا کرد، بعد کشف خلاف شد، این نماز جماعتش صحیح است. این نماز نه اعاده دارد نه قضا. چرا؟ چون موضوع اقتدا احراز عدالت است نه عدالت، برخلاف اون چه که در مستمع طلاق شرط است که باید عادل باشد. در اونجا اگر شاهد طلاق و مستمع طلاق عادل نبود، اون طلاق باطل است، زیرا عدالت به وجود حل واقعی در اونجا شرط است. ولی در مسئله اقتدا به وجود حل علمی شرط است. همین که انسان احراز کرد این شخص عادل است، اقتدا او صحیحه. در مقام ما احراز مالیت، علم و مالیت، یا اخبار بایه، یا سایر علل و عوامل، نظیر تصریح به شرط، تضمین شرط، براءت از عیوب کالا، عهده‌دار براءت کالا از عیب، همه اینها طریق است. به این طریق مصحح اقدام است. وقتی کشف خلاف شد، معامله باطل دیگه. این قاعده اولی است. پس چرا مرحوم شهید فرمود به اینکه این معامله در ظرف تبیین فساد باطل است؟ و چرا مرحوم صاحب جواهر در صدد توجیه این است، اونجایی که براءت کالا را از عیب شرط نکرده باشد، براءت خود را شرط نکرده باشد، کالا رو شرط نکرده باشه. یه وقت هست که بایه میگه که من عهده دارم که این کالا سالم باشه، خب شرط کرده، شرط کرده که من عهده‌دارم کالا سالم باشه. یه وقت شرط نکرده، گفت این کالا رو من میفروشم، هر چی درآمد به عهده خودت. اگر براءت کالا از عیوب را شرط نکرده باشد، بعد این کالا فاسد درآمده، این میوه رو باید بزن تو سطل زباله، این معامله باطل است. یا خیر، این معامله صحیح است و این خریدار خیار عیب دارد و باید عرش بگیرد، فلو عرش مستوعب. یه بحث دیگه است که این معامله باطل است یا نه، که در بحث دیروز اشاره شد دو مقامه که آیا معامله باطل است یا نه. صاحب جواب فرمود در بعضی از صورت معامله باطل نیست. مقام دومی که حالا که باطل هست، از همون اول باطل است یا در ظرف تبیین فساد، اینجا نزاع بین صاحب دروس است و فقهای دیگه، که این تفکیک باید در مکاسب انجام میشد که نشد. اون مطلبی رو که باید اول میگفتن در آخرا اشاره کردن، اون مطلبی که باید دوم میگفتن اول ترک کردن. مسئله این است که آیا این معامله صحیح هست یا نه. اگر فاسد است، این فساد در همون تلیعه وقوع فاسد است یا این تبیین فساد؟ مرحوم صاحب جواهر فرماد به این که اگر فروشنده گفته به این که من این کالا را میفروشم و عهده‌دار براءت این کالا از عیوبم، این معامله باطل است. و اگر این شرط نکرده باشد، این معامله صحیح است و اون شخص خیار عیب دارد. که این بحثش گذشت. حالا فرمایش مرحوم شیخ این است که این باطل است. چرا؟ برای اینکه اشتراط بنای بر سلامت، اخبار و مانندان، همه اینها جنبه طریقی دارند نه جنبه موضوعی. اون چه که محور اصلی معامله است، مالیت کالا که مال نبود، پس معامله باطل است. احراز شما مصحح اقدام است، معامله را از سفهی بودن در میاره، معامله را از اینکه شما سفیه باشی یا معامله سفهی باشه در میاره. این اقدام، اقدام سفهی نیست، اما وقتی کشف خلاف شد معامله باطل است. خب، پس علم یا علمی طریقم نه موضوعی، و فرقشون هم همین. بسیار خوب. مرحوم صاحب جواهر فرمودن به این که اگر چون چه شرط نکرده باشد، این معامله وقتی که شرط کرده باشد، خب این معامله باطل است. برای اینکه اون چرا که او تعهد کرد این نیست، اون چرا که تحویل داد مطابق با اونی که تعهد کرده است نیست دیگه. این تعهد کرده یک میوه سالم بده، الان این میوه فاسد است و باید بزن تو سز، این اون نیست. اما اگر شرط نکرده باشد براءت کالا از عیبرا، گفت این ما به میوه است من میفروشم، از درونش بیخبرم، این معامله صحیح است. منتها چون معیب درآمد، خیار عیب دارد. خیار عیب هم یا قبول است یا نکول، بالاخره یا با عرش یا بی عرش، اینجا عرش مستوعب باید بگیره. این فرمایش صاحب جواهر. اون بزرگان میگن نه، اصلا این معامله باطل است، نه اینکه این معامله صحیح باشد و خیارت داشته باشد. چند تا اشکال داشت مرحوم شیخ نسبت به مرحوم صاحب جواهر. یکی این که گفتن عرش تفاوت بین صحیح و معیب است. ما دیگه عرش مستوعب نداریم که همه پول برگردونه. عرش مستوعب، عرش فراگیر که آدم همه پول برگردونه، این که عرش نیست. مرحوم آخون میفرماد که عرش که حقیقت شرعی بی معنا که ندارد. این تفسیری که فقها کردن مبنی بر ماهوال غالب است. غالب عرش ها تفاوت بین صحیح و معیبه. گاهی هم ممکنه ما یه عرش مستوعب داشته باشیم، عرشی داشته باشیم که مستوعب تمام سمنه. پس این نقد مرحوم شیخ نسبت به مرحوم صاحب جواهر میتونه وارد نباشه. مطلب دیگری که باز مرحوم شیخ داشتند و مورد نقد فقهای بعدی است این است که مرحوم شیخ فرمود به این که اینی که صاحب جواهر فرموده تام نیست، این معامله رأساً باطل است. چرا؟ برای اینکه این میوه‌ای که درونش فاسد است و باید بریزن تو سطل، اصلا مالیت ندارد، قابل خرید فروش نیست. مثل این کسی از همون اول خمر فروشی کنه، و این معامله از اول واقع نمیشه. یا به جای برده هر فروشی کنه، یه انسان آزادی رو بفروشه. این آزاد فروشی این صورت بیع است، اصلا بیع نیست. چرا؟ برای اینکه آزاد مال نیست، خمر مال نیست، و بیع هم تبدیل مال به مال است، انتقال مال به مال است. عنصر اصلی بیع مالیت کالاست. اینا رو تدبیر کرده. محققان بعدی نسبت به این نقد مرحوم شیخ هم اینا اعتراض کردن، مثل مرحوم شام دوستین رضوان داره، که این تا قیاس جا ندارد. چرا؟ برای اینکه خمر در همون طلیعه بی توریست که لاین عقد البی و اقدام و بر خرید فروش این اقدام صفحی است. اگه کسی بدون این خمر است بخواهد اقدام بکند به خرید، این اقدام صفحی است، برای اینکه از همون اول دارد مالش رو هدر میده. و ها کذا هر، اما این میوه دربسته یبذلو به ازاه المال عرفن، یک، و یبذلو به ازاه المال به امضاء شر، دو. شارع نگفته که هندوان حتما به شرط چاقو بخر که، یا میوه رو به شرط چاقو بخر که، از درون همش کسی خبر ندارد که. رو اصالت و سلام میخرن، اگر فاسد درآمد خیار عیب دارن. پس بین خمر فروشی یا بین آزاد فروشی و بین فروش میوه که بعداً فاسد در میاد خیلی فرق است. این قیاس جا ندارد. در جریان خمر فروشی یا آزاد فروشی دیگه جا برای فرمایش مرحوم شهید در دروس نیست که بگوید این تبیین فساد معامله باطل است. از اول معامله باطله. شما بخواید این معامله رو قیاس بکنید با او؟ چرا مرحوم شهید در دروس فرمود به این که معامله صحیحاً منعقد می شود عند تبیین فساد معامله باطل است؟ برای این که اقدام عرفی درسته، شارع به همین امضا کرده. یعنی شارع فرموده حتما هر میوه که می خرید به شرط چاقو بخری، یا گفته خرید میوه جایزه، پس این معامله صحیح است. چون معامله صحیح است، بعداً آیا کشف خلاف شده این معامله باطل است یا نه معامله صحیح است و خیار عیب دارید؟ اگر باطل است، همون اول باطل است یا در ظرف تبیین فساد باطل است؟ ثمره این نزاع هم که دو ثمر از ثمرها رو مرحوم شیخ ذکر کردن کم نیست. یعنی که هزینه نقل، حمل و نقل به عهده کیه؟ اگر معامله از همون اول فاسد باشه، خب هزینه حمل و نقل به عهده فروشنده است، بلکه صاحب این کار است. حالا این زباله است، این زباله رو کی باید خالی کنه؟ کی باید به جای برسونه؟ هزینه حمل و نقل مال کیه؟ و اگر معامله از اول باطل باشد، این پولی را که مشتری در دستش بود با این پول معامله کرده تا بعد چند روز به صاحبش برگردونه، سود این پول مال کیه؟ اگر معامله از اول باطل باشه، این ثمن مال مشتری است، سودی که برده مال مشتری است و باید طلب نداره. اما اگر رو فرمایش مرحوم شهید در دروس بود که این تبیین فساد معامله باطل است، اگر مشتری با این پول معامله کرده و معامله میشه فضولی، سودی برده، این سود مال فروشنده است، صاحب پوله. چرا؟ برای اینکه این کالا را در روز شنبه خریدند، جمعه بعد تحویل گرفتن، همون جمعه هم این فاسد در آمد، پاره کردن فاسد است. این معامله روز جمعه میشه فاسد. در ظرف این یک هفته هر معاملی که روی این ثمن قرار بگیره، این معامله، اگر چون که ما قائل شدیم به این که معامله از حین تبیین فساد باطل است، نه از همون اول، همه این بهره ها مال صاحب پول است، یعنی فروشنده، و همه این معاملات هم فضولی است، فروشنده باید اجازه بده. چرا؟ برای اینکه این پول مال فروشنده بود. معامله روز اول صحیحاً واقع شده و روز جمعه یعنی هفته بعد باطل شده. اینا فروقی است که بین این دو تا مبنا هست. پس اگر معامله از اول فاسد باشد، هزینه حمل و نقل به عهده بایست یک، تمام درآمدهایی که سمن دارد مال مشتری است دو، معامله هایی که مشتری کرده فضولی نیست سه و مانند آن. اگر گفتیم این معامله از حین تبیین فساد باطل است، هزینه حمل و نقل در این مدت به عهده مشتری است یک، تمام داد و ستدهایی که مشتری روی سمن کرده فضولی است دو، تمام بهرهایی که با این پول برده مال فروشنده است نه مال مشتری سه. چرا؟ برای اینکه نقل و انتقال شده، این سمن مال فروشنده شده و فساد و در ظرف فساد معامله باطل میشه و اون نظیر فسق. در فسق چطوره؟ اگه کسی با بیع خیاری یه چیزی رو خرید، این پول مال فروشنده شد و این پول در دست خریدار بود، با این پول معامله کرد، هر معاملهی که انجام داد فضولی است، هر بهرهی که برد مال فروشنده است، ولو بعد از یک هفته او فسخ می کند. معامله در فسخ، در فسخ معامله از حین فسخ منفسخ می شود نه از اول. خب اگر ما فرمایش مرحوم درست شهید در درست پذیرفتیم، این آثار رو داره، اگر نه که اون آثار رو داره. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه نقدی بر صاحب جواهر داشت که اون گذشت، یه نقدی هم نسبت به دیگران دارد. میفرماد بین که ضعیف‌تر از فرمایش صاحب جواهر حرف کسی است که آمده است فرمایش شیخ طوسی و ابن ادریس در سرائر رو، علامه در تذکره رو، اینها رو درست معنا نکرده. چرا درست معنا نکرده؟ برای اینکه این بزرگوار فرموده منظور اصحاب از اشتراط تبری اشتراط مشتری است نه اشتراط بایه، در حالی که منظور آیون اشتراط بایه است نه اشتراط مشتری. این دوتا حرف باید توضیح داده بشه یعنی چی؟ بعد معلوم بشه کجا حق با اون آیونه. یه وقت در تمام این قسمت ها اون چه که اثر دارد اشتراط مشتری است، یعنی مشتری میگوید من این میوه دربسته را میخرم به شرطی که از عیب بری باشد، یعنی به شرطی که شمای فروشنده متعهد باشی که این کالا را سالم تحویل من بدی که مبرای از عیب باشد. این اثر دار، این با منظره اشتراط سلامت است و مصحح اقدامت. اما اگر اشتراط بایه باشد، یعنی بایه میگوید من میفروشم به شانس شما، همه امر خرافی، به شانس شما هر خوب در آن مال شما بد در آن مال شما، من خودم را تبرئه می کنم، عهده‌دار سلامت این کالا نیستم، من ذمه‌ام را تبرئه می کنم از سلامت این کالا، عهده‌دار بری بودن این کالا از عیب را ندارم. خب این شرط قبلنم گذشت که نه تنها کارساز نیست، جلوی قرار رو نمیگیرد بلکه مؤکد قراره، یعنی شانسی فروختنه، یعنی این کالا رو من میفروشم خوب درآمد مال شما بد درآمد مال شما، خب قمار مگر غیر از اینه؟ یه وقت است که اون اوصاف زائد است، بله اون اوصاف زائد رو اگه پول زائد نگیره عیب نداره، میگه آقا این هندونیست معمولی من میفروشم سالم است، اما اگه خیلی شیرین در نیامد به من مربوط نیست، اگر رنگش خیلی سرخ در نیامد به من مربوط نیست، من یه هندونی معمولی به شما میفروشم، من نسبت به اون اوصاف زائد ذمه‌ام رو تبرئه میکنم. بله این قابل قبول. چرا؟ چون پولی در قبال اون اوصاف زائد نگرفت، بنای عرف هم برداشتن اون اوصاف زائد نیست، این هم تبرئه کرده. اما اگر یه چیزی باشه که اوصاف برای اون اوصاف زائد قیمت و رغبت فرق میکنه، این شخص اصرار دارد که حتما اون انار مثلا درونش سرخ بشه و برای او هم پول بیشتری داده. در این گونه از موارد او اگر بگوید که من ذمه‌ام را تبرئه می کنم از اون اوصاف زائد، این اول قراره. چرا؟ برای اینکه یک نصاب معامله مربوط به میوه عادی است که حسابش جداست، نصاب دیگر مربوط به اون پول زائدی است که دارد میگیرد که در قیمت و رغبت اثر دارد، در برابر اون پول زائد بگوید به من چی شانس شما هر چی درآمد، میشه قرار دیگه. پس بایه اگر خود را ذمه خود را تبرئه کند، اگر تبرئه کرد در اصل مالیات این قرار است و معامله باطل. اگر تبرئه کرد از اون کمالات زائد در حالی که پول زائد گرفته برای اون کمالات زائد، این هم میشه قرار. حالا در این گونه از موارد آیا میشه معامله رو به دو معامله منحل کرد، نسبت به اون اصل صحیح باشه نسبت به این بعد خیار داشته باشه، مطلب دیگه است. بنابراین این که اون بزرگوار گفته برای شرط مشتری که کالا از عیب بری باشد، این شرط المشتریه اشتراط المشتریه علل بایعه براءت المبیع من العیوب، این سخن حق است. چرا شما میگید از اف حرف صاحب جواهره؟ چون در اسنا زل دید که نه، یه حرف علمی داره اون آقا میزنه. بایه که نمیتونه نسبت به مسمن این کار رو بکنه، نسبت به سمن بله میتونه بکنه، نسبت به سمن میتونه بکنه. اگر یک کالایی رو به کالا دارم میفروشم، بایه میتواند بگوید به این که اون سمن شما باید اینچنین باشه. خب از تبری نیست، اخبار به سلامت همون قضیه قبلا گفته شد که این جمله خبری است بدای انشاء القا میشه. قراره که الان همون حرف دیگه، این بایه نسبت به اون وصف زائد میتواند بگوید که من متعهد نیستم، چون نسبت به اون وصف زائد پول زائد هم نگرفته. این انار را با این شرایط میفروشه سالم باشه، گاهی ممکنه داناش درشت باشه، گاهی ممکنه داناش سرخ باشه، گاهی هم ممکنه معمولی باشه، رنگش هم معمولی، داناش هم معمولی. این که قیمت زائد نگرفته، نسبت به عنصر اصلی که مالیت است عهده‌دار سلامته، نسبت به اون هم که پول نگرفته تا اینکه عهده‌دار باشه. اگر ثمن کالا باشه بله، یا نه اسکناس هست، میگن من این رو به شما میفروتم به شرط اینکه این اسکناس جعلی نباشه. حالا چه اسکناس های جعلی آمده بازار یا ارز جعلی آمده بازار، به شرط اینکه این سالم باشه، این میتونه بگه. اگرم نگه بنابر اصالت و سلام و امثال ذلک، به همون اسکناس رایج و سکه دارج قرب میشه. غرض این است که براءتی که اون بزرگوار گفته یه براءت علمی است، لذا مرحوم شیخ متوجه شده گفت تحقیق شما تو باب خیارات میگیم. اینجا حرفی نزده، حرفی نداره بگه، برای اینکه گفته به اینکه اصحاب این که گفتن براءت بایر گفتن نه براءت مشتری. خب براءت بایر یعنی چی؟ یعنی من بفروشم شانسی هر چی در آمد، این که قراره که این بزرگواری که فرمود براءت یعنی اشتراط المشتری علی بایر، حرف عالمانه است. مشتری میگه من این رو میخرم، نه ذمه شما بری باشه، کالا بری باشه از عیب، نه ذمه. اونجا که بایه شرط میکنه میگه ذمه من بریست از سلامت و صحت این کالا، من شانسی میفروشم. اونجا که مشتری شرط میکنه میگه شرط میکنم که کالا بری باشه از عیب. حرف اساسیه. مرحوم شیخ دید که اینجا خب نه فرصت تحقیق دارد، نه معنای خیار عیب رو اینجا میشه تبیین کرد. همون سیجی و بحثوفی موضع خیارات، بله خب اینجا باید بگه اول اینجور حمله بکنه، بگه از اف ارحس حرف صاحب جواهر حرف این آقاست، بعد آخر را با دست توهی بگه که سیجی و تحقیقه. وقتی وارد بحث شد دید که نه، حرف این آقا حرف عمیقه. میگه من میخرم به شرط براءت کالا از عیب، نه به شرطی که شما خودت تبرئه کنی. تبرئه کنی یعنی قرار فروشی، یعنی شمسی فروشی. خب بله، اون بزرگان هم چی نمیخوان بگن قرار صحیحه که اونا که نمیخوان بگن در صورتی که باید تبری کرده خودشو تبرئه کرده معامل صحیحه که میشه قرار. این کلام یفسر و بعض و بعضا که اختصاص به قرآن ندارد که، کلام هر متکلمی همینطوره. منتها بعضی از متکلمان صاحب داردار آرای گوناگونن، چند جو حرف میزنن، این یفسر و بعض و بعضا کنارش نیست، اما در یک کلام یفسر و بعض و بعضا هست. الان ببینید مرحوم علامه رضوان الله اگه 10 تا کتاب داره، 10 تا فتوا هم داره. اینی که برای مشهید و دیگران گفتن سارت آراء او به حسب کتبه همینه، اینی که نمیشه گفت فصل رو بعض او بعضا که. اما اگر یک کتاب اینچنین باشه، لوکان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، این کتاب مدعی است که من در ظرف 23 سال یه جور حرف میزنم، این فصل رو بعض او بعضا. اما در یک صف، در یک صفحه، در یک 5-6 سطر این سیاق و سباق یفسر و بعضو بعضو، بالا پایین تایید میکنه، پایین بالا رو تایید میکنه. ممکن است حرف شیخ طوسی در نهایه شاهد حرفش در مبسوط نباشه، اختلاف نظر هست، اما حرفش در مبسوط در همون صفحه، در همون فرق، در همون مسئله یفسر و بعضو بعضو. این بزرگوار گفت شما الان دو قدمی گفتید به این که اگر بایه بگد من عهده‌دار سلامت نیستم، ذمه هم تبرئه میکنم، این که قراره که شما داره پول میگیری برای این کالای صحیح، بعد میگه صحیح درآمد مال شما، فاسد درآمد مال شما، این شانسی فروشیه، این عبارت دیگه از قماره، این که بی نیست. شما باید بگی من این هندونه میفروشم سالم، از درونش خبر ندارم ولی سالمه، من سالم میفروشم، اگر کشف خلاف شد پول برمیگردونم، این معامله صحیحه. اما بگه شانس شما هر چی درآمد ببر، این معامله باطله دیگه، این میشه قرار. خب پس بنابراین اون فرمایشی که اون بزرگوار گفته فرمایش تامی است، چون که فرمایش صاحب جواهر هم فرمایش عمیقی بود. مرحوم هاشم مهندسین هم دارد که این لا یخلو من وجه، این طوری است که مرحوم شیخ دستش پر باشه همجور بتونه حمله بکنه. غالب این اشکالات مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر قابل دفاع بود دیگه، نظیر خمر فروشی که نیست، نظیر آزاد فروشی که نیست، از همون اول لا ینعقد البیع. اما اینجا که عرف که صحیح میدونه، شارع که صحیح میدونه، شارع میگه هندونه رو حتما باید به شرط چاقو بخری، یا معامله صحیح از شرع. اگه معامله صحیح از شرع بعد فاسد درآمد، معامله را اصلا باطل است یا خیار عیب داری؟ اینجا سوال دیگه. عرف که صحیح میدونه، شارع هم که امضا کرده، نگفته الا بلابد بشکن و ببر، گفت بخر. اگر معامله شارع صحیح میدونه، بعد فاسد درآمد، احتمال خیار عیب است دیگه. اینی که برام صاحب جواهر فرمود معامله صحیح است و خیار عیب داره و پول بر بی... نه اکل مال به باطل است چون تمام پول بر میگرده، نه برخلاف عرف است برای اینکه عرف این کار صحیح میدونه، نه برخلاف شرع است چون شارع هم امضا کرده روش اغلا رو، نگفت به این که حتما میوه رو پارو کن ببر. حالا به دنبال این مسائل خرید و فروش این مشک و این مسک که گوشه از خون آهوست و در بخشی از بدن او در کارگاه خاص تربیت میشه و ساخته میشه و به صورت مشک در میاد، بعد از اینکه این آهو را ذبح کردن و صید او ذبح شده، شکمش رو پاره کردن، اون کیسه را در آوردن، آیا حتما باید اون کیسه رو باز کنن، خود اون مش رو ببویند و بخرن، یا نه تو همون کیسه هست میشه فروش. این مسئله رو جدا مطرح کرده که بیع المسکه فی فعرهی، فعره و فعر مثل تمره و تمر، همون اون جای این اون کیسه این مشکه است. فعره مفرد است، فعر جنس است، مثل تمر و تمره. خب این جایز یا نه؟ و ها کذا در مسئله صدف و لؤلؤ، که این لؤلؤ در صدف قرار دارد. حالا کیفیت پیدایش صدف در لؤلؤ در صدف هم یه راه خاصی داره. پیشینیان یه جور فکر میکردن، متأخران جور دیگه تحقیق کردن. این جایزه یه جایز نیست. یه اشکال مرحوم شیخ مطرح کردن به این که این از نظر طهارت و نجاست مطرح است، برای این که این خون است بالاخره بسته شد دیگر. از سابقم نظر این بود که این خون بسته است. در مدح بعضی از بزرگان گفتند به این که اگر شما مثل مشک میبویی و دیگران اینجور نیستن، هم جنس شما هستن، هم نوع شما هستن، هم سلک و هم سنف شما هستن، ولی اون خاصیت شما را ندارن، این تعجب نکن. برای اینکه خون آهو دو قسمه، یه قسمت در اون کیسه جمع میشه میشه مشک، که هیچ عطری در عالم به اندازه مثل اون مشک نیست. اینا عطرهای صناعی است که ساخته میشه، و خونهای دیگر اینجور نیست. فإن المسک بعض دم الغزالی، یعنی اگر شما یه تافتی جدا بافته شدید، با دیگران فرق دارید و دیگران هم مثل شما تو حوزه بودن یا تو دانشگاه بودن یا تو رشته ها بودن ولی به حد شما نرسیدن، این رو تعجب نکن. برای اینکه خون بدن آهو همشون یه جور نیست، یه قسمتش میشه مشک. فإن المسک بعض دم الغزالی، این پیش سابقی ها بود. مرحوم شیخ یه شبهش اینه که خب این خون دیگه، خون که نجس، خون فروشی جایز نیست، این از حریم بحث بیرونه. الان بحث در این است که ما یفسده الاختبار یا ما لا یفسده الاختبار را ما چگونه بفهمیم؟ آیا با شرط سلامت براءت از عیوب اینا کافی است، یا حتما باید اختبار بکنیم؟ او رو پاسخ دادن به این که درست است که خون نجس است، اما در باطن است یک، حالا که ظاهر میشه این است استحاله شد، این مشک و این مسک دیگه دم نیست، حالا استحاله شد، استحاله متحره دیگه. پس این سؤالن و جوابن از حریم بحث بیرون است. حالا حتما باید اختبار بشه یا اختبار نشه؟ گفته شد به این که چیزی که یفسد الاختبار، ممکن است انسان بدون اختبار بخره، با تصریح به شرط یا تضمین شرط یا براءت از عیوب، یعنی فروشنده بگوید من متعهدم که این کارا سالم از عیب باشه، سالم تحویل بدم، یا اخبار در اثر اسمینانی که داره، کارشناسی که داره، اخبار و سلامت بده و مانند اون، که اگرم اخبار داد یا تعبیرات دیگر، همه اینها جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده، یعنی من متعهدم در حوزه انشاء قرار میگیره که این سالم باشه. اینا که یفسد الاختبار، لازم نیست اختبار بشه. حالا اگه خواستن اختبار بکنن، گفتن یه سوزن باریکی، اون روزها که راه برای اختبار غیر از این نبود، فرو کنن بعد اون نخ رو بو کنن، اگر این بوی هم مشک رو داد، بوی مسک داد، بوی مشک سالم داد، بخر. خب بالاخره با همین راه هوا نفوذ میکنه و به همین مقدار این آسیب میبینه. هر کی بیاد یه سوزن فرو کنه که دیگه چیز نمیشه، که مشتری ها باید بخرن دیگه. این نقص رو کی ضامن است؟ مرحوم شیخ فرمود به این که بهتر اینه که خود فروشنده این کار رو بکنه. برخی ها خواستن بگن به این که اگر نقصی پیدا شده نظیر مقبوض به عقد اگر در دست مشتری افتاد و شکست مشتری ضامن است، مقبوض به عقد را مشتری ضامن است ولی طرف قبل القبض را بایع ضامن است، اینجا می خسارت را مشتری ضامن است. اولا اونجا که ما دلیل داریم درباره مقبوض، اونجا مال تلف است. اینجا که سخن از تلف نیست، یه نقص خاص است. شما آیا این حکمم یه حکم عرفی و امثال ذلک باشه، شما از اعلا به اسفل بخواهی تعدی کنی آسان نیست. اگه ما دلیل داشتیم که سوزن فرو کردن در اون مشکدان باعث خسارت میشه، شخص مشتری ضامن است، میشد از اونجا تعدی کنیم بگه اگه طلب شد به طریق اولا. اما اگر ما داریم که مقبوض به عقد در دست مشتری طلب شد، از اون بخوام تعهد ترایت بکنیم به این که اگر مشتری سوزن فرو کردم ضامن است، این دلیل میخواد. پس مسئله نجاست و اینها صغرن و کبرن از حریم بحث بیرونه. درباره اینم اختبار لازم نیست، چون یفسد الاختبار، به همون اصول میتوانند اکتفا کنند و بخرن. اگر فاسد در آمد دو مبناست. بعضی میگن این معامله فاسد است و سمن باید برگرده، بعضی میگن نخیر معامله صحیح است و این خیار عیب دارد و یا کل یا بعض به عنوان عرش برمیگرده. اون هم که میگن معامله فاسد است، اختلاف دارن که آیا از اول فاسد بود یا اینکه در حین تبیین فساد معامله فاسد است. الکلام که در فرع قبل گفتیم در این فرع هم هست. حالا اگر درباره فروش مش در مشدان مطلب دیگری داشت که فردا مطرح میکنیم، اگر نه که وارد مسئله بعد بشیم. الحمدلله رب العالمین.